لو أنزلنا هذا القرآن هذا القرآن لو أنزلنا هذا القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
قرآن و قراءات
و قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ونام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، مشتاقان فراگیری علوم الهی و به ویژه علوم قرآنی. بحثی که در این سلسله دروس انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود مربوط است به بحث قرائات. میدانید که قرآن کریم قرائت‌های گوناگونی دارد، یعنی متن قرآن به روش‌های مختلفی تلاوت شده است که بخشی از این قرائت‌ها مربوط به لهجه‌های عربی است، بخشی مربوط به اختلافی که در حرکات کلمات هست، بخش دیگر مربوط به جابجایی برخی از حروف یا کلمات، که در هر یک از این قرائات قواعد خاصی وجود داره و اصولی وجود داره که انشاءالله اینها رو ما میخواهیم مورد بررسی قرار بدیم. اما قبل از آنی که بحث رو پیرامون هر یک از قرائات مطرح بخواهیم بکنیم، بد نیست که ابتداءً مقدمه ای داشته باشیم درباره خود قرائات، تعریف اون و اصولاً این که چگونه این قرائات پدید آمدند، این علم تعریفش چیست، هدف از فراگیری قرائات چیست، و عرضم به حضور شما پیشینه قرائات و مسائلی که مربوط می شود به بحث قرائات یا علم قرائات.
Thank you.
خب اگر موافق باشید ما در چند جلسه این مباحث رو خدمت شما عرض می‌کنیم. در این جلسه ابتداءً قرائات رو تعریف می‌کنیم، معنی لغوی، معنای اصطلاحی و مسائلی که متعلق به این مباحث هستش. مبحث اول، تعریف قرائات. ابتداءً ببینیم معنای لغوی قرائات چیست؟ منظور از معنای لغوی همونطور که مستحضر هستید یعنی این که ببینیم در کتب لغت یا در علم لغت منظور از کلمه قرائت و قرائات چیست. به طور کلی قرائات جمع قرائت و مصدر قرأه هستش. قرأه فعل ماضی، مصدرش می شود قراءت یا قراءه. درباره معنای واژه قرأه میان لغت شناسان اختلاف نظر وجود داره. به عنوان مثال زجاج که یکی از نحویون و لغویون هست قراءت رو به معنی جمع کردن میداند. مثلا ببینید به این مثال استناد میکند: قرأت الماء فی الحوض، یعنی قرأت و جمع کردم ما یعنی آب رو در حوض، یعنی جمعته یعنی آب رو در حوض گرد آوردم. پس ببینید واژه قرأ در اینجا به معنای جمع گرد آوردن. البته علت این تعبیر آن است که در هنگام تلاوت حروف و کلمات قرآن در کنار همدیگه جمع میشه، پهلوی هم قرار میگیره و قاری قرآن اونها رو در مجموعه ای از آواها عرضه میکند که همون تلاوت قرآن هست. راغب اصفهانی در کتاب معروفی که داره به نام المفردات یا کتاب مفردات، ایشون قرائت رو این گونه تعریف می کند: القرائت ضم الحروف والکلمات، یعنی قرائت عبارت است از منظم کردن و پیوند دادن حروف و کلمات به یک دیگر، بعضها الی بعض فی الترتیل، که مفهوم کلی این میشه قرائت عبارت است از پیوند دادن حروف و کلمات به یکدیگر در ترتیل. ترتیل هم که یعنی خواندن پی در پی، این که کلمات پشت سر هم و پیاپی تلفظ بشوند و کلمه دیگری بیاید. عنایت بفرمایید، ماحصل مطلب این میشود که قرائت به معنی خواندن پی در پی حروف. ببینید در این مفهومی که داریم عرض می‌کنیم در حقیقت هم منظم کردن، گرد آوردن و جمع کردن هست، هم خواندن که به اون تلاوت هم ما می‌گوییم یا قرائت. ابن عطیه هم که یکی از محققین علوم قرآنی است در کتاب معروف مقدمتان فی علوم القرآن که دو مقدمه هست که یکی از اونها مال ابن عطیه هست که در سال 1972 میلادی در مصر چاپ شده، ایشون هم این گونه می فرماید که فالقرآن مصدر من قولک قرأ الرجل اذا تلا، یعنی قرآن مصدر است از قرأ زمانی که انسان تلاوت میکنه، یقرأ قرآنا و قراءتا. خب در حقیقت خواننده یک متن، حالا میخواد این متن قرآن باشد یا متن دیگری، آواها و اصوات رو در ذهن خیش جمع میکنه و و در نطق اونها رو به یکدیگر پیوند میده. این همون پدیده ایست که قرائت یا تلاوت بهش گفته میشه و یا خواندن. این معنی لغوی یا معنای لغوی قرائت. البته اقوال دیگری هم وجود داره که من فکر میکنم اون چیزی که منظور نظر باشه و مفید باشه همین مختصری است که اینجا عرض شد.
وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا
حالا ببینیم که تعریف قرائات یعنی معنای اصطلاحی قرائات چیست. زرکشی در کتاب البرهان فی علوم القرآن در صفحه 318 ایشون در تعریف قرائات اینگونه می نویسد: والقرائات هی اختلاف الفاظ الوحی المذکور في كتبة الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرهما. خب ترجمه اون چی میشه؟ این گونه هست که قرائات عبارت از اختلاف مربوط به الفاظ وحی است که در رابطه با حروف و کیفیت تلفظ اونها باشه. خب حالا این کیفیت تلفظ چیست؟ از قبیل تخفیف، تشدید و غیر آن. مثلا ببینید کلمه قدر و قدر. قدر اینجا نوعی از قرائت است، قدر مشدد است، نوع دیگری از قرائت است. حالا گاهی تخفیف عبارت است از عدم تشدید، گاهی تخفیف عبارت است از ساکن که مورد اون باید به اصطلاح بررسی بشه و در جای خودش بحث بشه. حالا ببینیم که علامه ابن الجزری در مورد قرائات چه تعریفی رو ارائه میکنه. ابن الجزری در این مورد میفرماید: القرائات علم بكيفيه اداء كلمات القرآن واختلافها. اما یک قیدی رو ذکر میکنه: معزوان لناقله، معزوان لناقله. که این عبارت در کتاب منجد المقرئین صفحه 3 آمده. این کتاب مال محمد ابن الجزری است. مفهوم این تعریف این گونه است: قرائات عبارت است از علم به کیفیت اداء کلمات قرآن و اختلاف اون کیفیت، البته اختلافی که به ناقل و راوی اون منسوب است یا نسبت داده شده. مثلا ببینید، اگر ما علم داشته باشیم که واژه مالک دو تن از قاریان خوندند، البته از قرآن سبعه، یکی کسائی است و دیگری آسم، خب پس قرائت مالک رو نسبت میدهیم به ناقل این قرائت، کسی که این قرائت رو نقل کرده، یعنی آسم و کسائی. از طرفی قرائت دیگر ملک هست که به دیگر قراء نسبت داده شده. علم به این اختلاف رو و کیفیت اداء کلمات رو که ما نسبت میدیم به هر یک از ناقلین و روات یا قاریان، این رو بهش میگن قرائات یا علم قرائات. خب حالا اگه موافق باشید ببینیم که علامه بناء ایشون علم قرائت رو چگونه تعریف میکنه. تعریفی که میخوایم عرض بکنیم در کتاب اتحاف و فضلاء البشر بالقراءات الاربعة عشر، احمد ابن محمد البناء، در جلد 1 صفحه 67 در تعریف قراءت ایشون میفرماید: ان علم القراءة علم يعلم منه اتفاق الناقلين لكتاب الله تعالى واختلافهم في الحذف والإثبات والتحريك والتسكين والفصل والوصل وغير ذلك من هيئة النطق والإبدال وغيره من السماع. علم قراءات المسك يعلم منه اتفاق الناقلين لكتاب الله تعالى، یعنی علمی است که از راهگذر آن اتفاق نظر و یا اختلاف ناقلین کتاب خدا درباره چه چیزایی مطرح میشه، حذف یعنی حذف حرفی یا حرکتی، اثبات ثابت نگه داشتن یک حرف یا یک حرکت، متحرک خواندن ساکن کردن، فصل یعنی جدا نمودن، وصل متصل نمودن و امثال این مسائل که در حقیقت اینها جنبه های شنیداری دارند و قابل شناسایی هستند با گوش.
وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقالت لكم خزنتها سلام عليكم طبتم.
خب آنچه امروز از واژه قرائت به ذهن تبادر میکنه عبارت است از خواندن و تلاوت قرآن با الحان و نغمات. ببینید الان مثلا ما میگیم که قرآن رو قرائت کردند، قرائت زیبایی بود، قرائت کن قرآن رو، یعنی چه؟ بیشتر در ذهن ما این گونه تبادر میکنه و ما تصور میکنیم که یعنی قرائتی آهنگین با صوت و لحن، همون گونه که قاریان برجسته عرب به خصوص مصری ها اینطوری میخونن. الان جلسات قرائت قرآن هم به محافلی گفته میشه که در اون قرآن رو با صوت زیبا میخوانند. اما حقیقت مطلب چیز دیگریه. حقیقت آن است که منظور از قرائت قرآن مطلق تلاوت است. عنایت بفرمایید، منظور از قرائت قرآن مطلق تلاوت است، خواه با صوت زیبا و الحان عربی و آهنگین باشه، خواه به صورت عادی و با آهنگی مانند آهنگ سخن گفتن. خب ببینید، مثلا فرض بفرمایید که ما گاهی هست که قرآن رو با صوت و لحن زیبا میخوانیم، گاهی ساده میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم. خب این قرآنی است که ساده خونده میشه. آیا میتونیم بگیم تنها به اون تلاوت آهنگین قرائت گفته میشه؟ نه، قرائت جامع همه اینها هست، یعنی هم تلاوت آهنگین است هم تلاوت ساده، همون گونه که سخن میگوییم قرآن را هم میخونیم. در روایت آمده است که قرائت امام کاظم علیه السلام چنان بود که گویا انسانی را مخاطب ساخته و با او صحبت میکند. بله، این روایت در وسائل الشیعه شیخ خر عاملی جلد 6 صفحه 209 آمده که میفرماید و کانت قراءته حزنا یا حزنا فاذا قرأ فكأنه يخاطب انسانا. یعنی قرائت امام توأم با حزن بود و این گونه بود که وقتی که قرآن میخوند مثل این که داره با انسانی صحبت میکنه. خب پس این هم دلیل بر این که قرائت ساده هم قرائت محسوب میشه، قرآن خواندن ساده هم جزء قرائات محسوب میشود. البته خب وقتی اختلاف در اون باشد میره در علم قرائات، اونجا بحثش میشه. خب عنایت بفرمایید، زکریای انصاری ایشون در ارتباط با کیفیت قرائت میگوید قرائت به کسر قاف و تخفیف را از نظر قاریان عبارت است از خواندن قرآن، اما از آن که قرائت به صورت پیوسته و تلاوت باشد و یا به صورت اداء باشد. این هم مؤید دیگری بر سخنی که بیان شد. البته این تعریف هم در کشاف و اصطلاحات الفنون جلد 5 در اونجا ذکر شده، شماره 1158. خب در حقیقت میتونیم اینطوری مطلب رو جمع بکنیم که منظور از اداء قرائتی شمرده و با تأنی است. این روش در واقع در تعلیم و تعلم قرآن به کار میره. مسئله قرائت همزمان با شروع نبوت آغاز شده، یعنی زمانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به نبوت رسیدند و آیاتی بر پیامبر نازل شد، مسئله قرائت هم مطرح شد. معروف است که نخستین آیه آیاتی بود که در سوره علق قرار داره و با واژه اقرا هم شروع شد و دستور خواندن به پیامبر داده شد. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم. ببینید در اینجا برای بار دوم دستور داده میشه اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. سوره علق آیات 1-5. پس از اون به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و مؤمنان دستور داده می شود که تا هر مقداری را از قرآن که می توانید بخوانید، قرائت کنید. در آخرین آیه از سوره مبارکه مزمل دو بار به قرائت قرآن فرمان داده شده. در آیه ان ربک یعلم انک تقوم، در این آیه در فرازی می‌فرماید فقرأوا ما تیسر من القرآن، آیه 20 سوره مزمل آخرین آیه، فقرأوا ما تیسر من القرآن، یعنی هر مقداری که می‌توانید برای شما میسر است از قرآن بخوانید. مجددا در ادامه آیه در فرازی دارد فقرأوا ما تیسر منه، در همون آیه مجدد دستور داده شده که هر مقدار که میتوانی قرآن رو بخوانی. البته در ابتدای همان سوره یعنی سوره مزمل هم به ترتیل قرآن امر شده است، ورتل القرآن ترتیلا، یعنی قرآن را ترتیل کن، که این هم خودش جای بحث دارد که ترتیل چیست، پی در پی خواندن قرآن، با تأنی خواندن قرآن. اگر دقت بکنیم در سوره مبارکه نمل نیز از زبان پیامبر نقل می کند که من مأمورم تا قرآن رو تلاوت کنم. انما امرت ان اعبد رب هذه البلده، و در ادامه آمده و ان اتلو القرآن، سوره نمل آیات 90 و 91 که این و ان اتلو القرآن در بخش دوم آمده، یعنی من مأمورم تا قرآن را تلاوت کنم. بدیهی است که نخستین قاری در میان آدمیان شخص پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. قرآن از سوی خداوند بر قلب مبارک ایشون نازل شد که تصریح به این مطلب در سوره شعراء آیه 194 هست. نزل به الروح الامین علی قلبک. معلوم می شود که قرآن توسط روح الامین بر قلب